الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأزهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق و احسن تفسیر. با عرض سلام خدمت حضار محترم چه سروران مکرمی که در جلسه حضور دارند و چه بزرگواران و نخبگانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم، خلاصه بسیار گویا و روشن و موجز و در واقع بدون حذف مسئله از مسائلی که عرض شد رو جناب آقای دکتر نصرآبادی ارائه فرمودن که من صمیمانه تشکر میکنم از برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر نصرآبادی. عرض کنم که من قبل از اینکه به موضوعی که جناب آقای دکتر اشاره کردن بپردازم، یکی دو نکته رو اشاره بکنم که معناداری بحث از فلسفه سیاسی اسلام اینجا که ما وارد شدیم تا حدودی روشن بشه. چرا ما در مباحث فلسفه قدرت و فلسفه حاکمیت به بحث فلسفه سیاسی، اونم نه به صورت کلان به نوع اشاره گونه‌ای، چرا به بحث فلسفه سیاسی اسلام اشاره کردیم؟ در جلسه اول من عرض کردم که فلسفه قدرت و فلسفه حاکمیت از اقمار بحثی فلسفه سیاسی، از اقمار بحثی فلسفه سیاسی اسلام شمرده میشن و اینا تابع بحث فلسفه سیاسی اسلام هن. تا ما اثبات نکنیم که فلسفه سیاسی اسلام در اسلام فلسفه سیاسی داریم، نمیتونیم از فلسفه قدرت و حاکمیت چیزی بگیم. ابتدا باید بنیاد مسئله تثبیت بشه، اثبات بشه و بعد به مسئله های آن بپردازیم. من فقط در همین جلسه بحث فلسفه سیاسی رو تعقیب میکنم و جلسه آتی به فضل الهی رسماً وارد مباحث فلسفه قدرت و حاکمیت خواهیم شد. بنابراین دلیل این که ما در این دو سه بحث از فلسفه سیاسی اسلام بحث کردیم همین بود که بدون اثبات فلسفه سیاسی، بدون این که در واقع کسانی که در این بحث شرکت میکنند بر این مسئله وقوف پیدا کنند که ما فلسفه سیاسی داریم، بدون این نمیتوانیم وارد بحث فلسفه قدرت و حاکمیت بشیم، زیرا که بحث فلسفه قدرت و حاکمیت از اقمار بحث فلسفه سیاسی اسلام شمرده میشن. این یک نکته که میخواستم در آغاز اشاره بکنم. نکته دوم این است که فلسفه قدرت و فلسفه حاکمیت روح فلسفه سیاسی هستند. یعنی علاوه بر اینکه حالا ما اثبات کنیم که چیزی داریم به نام فلسفه سیاسی اسلام و در آن عنوان مباحث قدرت قرار میگیره، علاوه بر این باید عرض بکنیم که فلسفه قدرت و حاکمیت همون جهتگیری اساسی فلسفه سیاسی است. یعنی در فلسفه سیاسی اساساً از قدرت و حاکمیت بیشتر بحث میشه. یعنی اگر در باب اداره جامعه هم هست، درباره فرض کنیم تشکیل حکومت هست، شکل حکومت هست، آرمان حکومت هست و آرمان حاکمیت هست، مسئله فرمانبری سیاسی است، فرماندهی سیاسی است، فرمانروایی سیاسی است، اینا همه بحث در حقیقت روح موجود در فلسفه سیاسی در اسلام شمرده میشن. ولی ازاست که فارابی میگه که بحث از قدرت و حاکمیت در حقیقت مسیر تحصیل سعادت جامعه انسانی است و فلسفه اسلامی مرادش هم فلسفه سیاسی است، از این قضیه داره در واقع بحث میکنه و این رو تعقیب میکنه. ولذا فارابی در کتاب تحصیل سعاده بر این مسئله اصرار می‌ورزد که ما بدون بحث فلسفه قدرت و حاکمیت فلسفه سیاسی نخواهیم داشت اصلا، چون همه مباحث تابع و دایر مدار بحث از فلسفه قدرت و فلسفه حاکمیت است، چسبیده به این هاست. این دو نکته بود که در ابتدای این بحث می‌خواستم معذر مبارک شما عزیزان و سروران مکرم اشاره بکنم. بحث امروزمون هم طور که فرمودند بحث امتناع یا امکان فلسفه سیاسی اسلام هست. در زمینه حالا این یعنی چه امکان یا امتناع؟ امتناع فلسفه سیاسی یعنی این که ما بگیم اصلا ما از اسلام چیزی به نام فلسفه سیاسی نمیتونیم استخراج کنیم، اصلا اسلام فلسفه سیاسی ندارد و این ممتنعه. حالا این قول کسانی که قائل به امتناع هستند را هم بعد از این سوال مطرح خواهم کرد. بحث امکان یعنی امکان کل شیء وقوع، یا مثلا وقوعش اصلا امکانشه. اگر واقع شده چیزی به نام قدرت، چیزی به نام حکومت و حاکمیت، پس معلوم می شود که ما چیزی به نام فلسفه سیاسی داریم. پس بنابراین در امکان میخوام استدلال کنیم و اثبات کنیم که اجمالا ما فلسفه سیاسی داریم، پس بحث از قدرت یک بحث راهبردی است. بنابراین دو نظریه در اینجا وجود دارد، دو نظریه کلان که هر نظریه ای از این نظریات به چند نظریه در واقع متوسل میشه، فصول این بحث قرار میگیرند. بحث اول بحث امتناع فلسفه سیاسی اسلام است، یعنی چیزی به نام فلسفه سیاسی اسلام ما نداریم. خب حالا در کشورهای دیگر، در بین مستشرقین، در بین اروپایی ها، در بین فیلسوفان لیبرال، افراد زیادی هستن که به اسلام هجمه میکنند، به اسلام حمله میکنند و میگن اسلام اصلا تز سیاسی ندارد، فلسفه سیاسی هم نداره. که حالا ما اگر بخوایم این شکلی وارد بحث بشیم و مباحث غربی ها و مستشرقین رو مقدار پیگیری کنیم، خود این بحث دراز دامن گسترده ای میشه که ما چنین بحثی هم نیاز نداریم فعلا. در این شاکل بحثی که ما خدمت شما سروران مکرم هستیم، به چنین بحثی ما نیاز نداریم. ما در بین کسانی که در کشور خودمون آمدن بحثایی رو مطرح کردن، دو سه نفر رو عرض میکنم. یکی از اونها آقای حاتم قادری است. آقای حاتم قادری میگه که به هیچ وجه این مبنا درست نیست که ما بحثی رو به نام فلسفه سیاسی در اسلام مطرح بکنیم، چون در اسلام اصلا بحث سیاست به صورت جدی مطرح نشده. کسانی هم که آمدن از چنین قضیه‌ای صحبت کرده اند، در واقع کپی برداری کردن از فلسفه سیاسی غرب، رفتن فلسفه سیاسی غرب رو، هابز رو، جان لاک رو، حتی شما بگید مثلا ماکیاولی رو، کی و کی و کی اینا رو آوردن که مثلا فلسفه سیاسی فرض بفرمایید که یان اشمیت، فردی به نام آقای کارل اشمیت آمده فلسفه سیاسی مطرح کرده، هابز فلسفه سیاسی مطرح کرده، کانت فلسفه سیاسی مطرح کرده. عرض کنم که خیلی ها آمدن فلسفه سیاسی مطرح کردن. فلسفه سیاسی در اسلام کپی برداری از فلسفه سیاسی غربه. اسلام خودش چیزی به نام فلسفه سیاسی نداره. همونا رو آوردن ذیل اونها یک آیات و روایاتی رو آمدن مطرح کردن و خواستن به یک نوعی این قضیه رو با الگوگیری از فلسفه سیاسی غرب اثبات بکنن که در اسلام هم بنابراین فلسفه سیاسی وجود داره. بنابراین فلسفه سیاسی در اسلام وجود نداره و اگرم ما چیزی به نام فلسفه سیاسی داریم طرح میکنیم و مطرح میکنیم، الگوگیری از فلسفه سیاسی غرب است. این یک سخنی است که آیه حاتم قادری مطرح کرده و بعدم مطرح کرده که فلسفه سیاسی اختصاص به یونان باستان داره. بنابراین یک نکته این است که در اسلام فلسفه سیاسی نداریم. نکته دوم این است که فلسفه سیاسی، اگر کسانی که مدعی شدن فلسفه سیاسی داریم، کپی برداری از فلسفه سیاسی غربه. همونی که کپی برداری شده از فلسفه سیاسی غرب با آیات و روایات عجین شده و بسته شده به اسلام که ما فلسفه سیاسی داریم. اینم یه نکته. یه نکته دیگر هم که گفتن اصلا فلسفه سیاسی، آیه حاتم قادری مطرح کرده که فلسفه سیاسی اساسا اختصاص به یونان باستان داره و کس دیگری چنین چیزی مطرح نکرده. و اگر در غرب هم الان فلسفه سیاسی مطرحه، الگو برداری از فلسفه سیاسی یونان باستانه. این حرفی است که آقای حاتم قادری مطرح کرده. من در مورد سخن ایشان چند تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول این است که اصلا این سخن که در فلسفه در تفکر یونانی فلسفه سیاسی اختصاص به تفکر یونانی داشته باشد، چنین این حرف بسیار بی ربطی است. کی گفته که فلسفه سیاسی اختصاص به یونان باستان داره؟ اصلا چنین چیزی نیست. شما بگید قبل از، حالا یونان باستان قبل از اسلام بوده، یه چیزایی را آمده مطرح کرده، بعد اسلام از طریق وحی بر ما نازل، بر پیغمبر اکرم ما نازل شده. خب اون چی که از پیغمبر اکرم بر اون چی که توسط خداوند بر پیغمبر اکرم عرضه شده و وحی شده، اینا شامل امهات زندگانی بشره در عرصه های مختلف. اگر امهات زندگانی بشر رو آمده اینها مطرح کرده، یکی از مسائل مبناییش که در تفکر اسلامی محور قرار گرفته و مبنا قرار گرفته، بحث تشکیل جامعه توحیدی است، نظام توحیدی است، نظام ولایی است، نظام حکومتی است، نظام مبتنی بر عدل است، نظام مبتنی بر قدرت پاک است، نظام مبتنی بر حاکمیت پاکه. خب اینا چی هستن؟ آیا فلسفه سیاسی غیر از ایناست؟ شما میگید خدای متعال فلسفه سیاسیشو از یونان گرفته؟ که این حرفی، حرف بسیار بی‌مبنایی است که ما بگیم بله فلسفه سیاسی اختصاص به یونان داره، در اسلام چنین فلسفه‌ای وجود نداره. نه، اصلا چنین چیزی وجود نداره که ما به این شکل بیایم قضاوت بکنیم. این یک سخن. بنابراین فلسفه سیاسی هرگز اختصاص به یونان باستان نداره. این فلسفه سیاسی توسط پیغمبر اکرم در قالب تشکیل مدینه مطرح شد. پیغمبر اکرم منشور حکومتی ارائه کردند. پیغمبر اکرم مظاهر قدرت رو تأسیس کردند. جنگ داشتند، صلح داشتند، مرزبانی داشتند، بحث عدالت داشتند. پس معلوم می شود که اصلا اینها برگرفته ای از فلسفه سیاسی یونان نبوده. نکته دوم این که ببخشید چنین اظهار نظری، نکته دوم این است که چنین اظهار نظری از طرف آقای حاتم قادری، چنین اظهار نظری یک در حقیقت پیروی هست، یه تبعیت هست، تبعیت هست از فیلسوفان لیبرال. ایشون از فلسفه لیبرال تبعیت کرده، بدون اینکه تأمل در مبانی و گزاره های اسلامی بکنه، آمده حرف فیلسوفان لیبرال غرب رو زده، اونا رو مطالعه کرده. وجهه مطالعاتی شمش فلسفه غربه، وجهه مطالعاتی ایشون فلسفه لیبراله. در فلسفه اسلامی ایشون صاحب نظر نیست اصلا که بخواد این حرف رو بزنه. اصلا به ایشون ارتباط پیدا نمی کنه که بیاد بگه در اسلام فلسفه سیاسی نداریم. شما از کجا اسلام را شناسایی کردید؟ آیا در گزارهای اسلامی توانستید تأمل کنید؟ آیا با عقل اجتهادی تأمل کردید؟ این حرف را زدید؟ که چنین چیزی را ما در شما سراغ نداریم. بنابراین ایشون یک تبعیت بیچونه چرا از فیلسوفان غرب داره که آمده گفته در اسلام فلسفه سیاسی ما نداریم. این نکته دوم. نکته سوم این که اساساً ایشون فیلسوف سیاسی نیست خودش. فیلسوف سیاسی تعریف داره. این حرف اگر کسی بیاد بزنه میخواد فیلسوف نمایی بکنه. ایشون یک فیلسوف نماست. و اساساً اینجوری نیست که اسلام دارای تفکر سیاسی و فلسفه سیاسی نباشد. اتفاقاً اسلام در مباحث توحید، در مباحث خدا، در مباحث مختلف رویکردش رویکرد فلسفی و رویکرد عقلانی است و فلسفه سیاسی در اسلام چنین چیزی هست که بنابراین ایشون رو ما به عنوان یک فیلسوف سیاسی نمی‌شناسیم که نظرش برای ما نظری باشه که بگیم بله حالا یه وجهی داشته باشه. هیچ وجهی برای کلام ایشون وجود نداره. نکته چهارم این است که با اندک تأملی در گزاره‌های دینی، با اندک تأملی در آموزه‌های اسلامی، ما این فلسفه سیاسی رو در اسلام بسیار پررنگ و برای بسیاری از فیلسوفان منصف غرب هم الهام بخش می‌دونیم. بسیاری از فیلسوفان منصف غربی الهام گرفتن از فلسفه سیاسی اسلام که در جلسه گذشته یک نمونه‌هایش رو من خدمتتون اشاره کردم. بنابراین این سخن اول است در بحث امکان یا امتناع که آقای حاتم قادری در کتاب کوچک بسیار کمبرگش کم حجمش فلسفه سیاسی کلاسیک، یک کتاب نوشته تحت عنوان فلسفه سیاسی کلاسیک، در اینجا آمده یه حرفایی زده که نباید میزده و ایشون در او حد نیست که این حرفا رو بزنه. بله این کتاب هم مثلا در دانشگاه ها باید متاسفانه تدریس هم بشه، فلسفه سیاسی کلاسیک. خب
البته نگاه اسلامی، البته ایشون نگاهش غربیه،
نگاهش غربیه،
اسلامی چون نیست. آره
بله چون اسلامی نیست. اصلا ایشون عرض کردن تابع فیلسوفان لیبرال غربه ایشون کلا. خب این یک عقیده که قائل شده به امتناع فلسفه سیاسی اسلام. نظر دوم، نظر جناب آقای دکتر مصطفی ملکیان هست. ایشون یه حرفی زده، حرفش هم اینه. آقای مصطفی ملکیان میگه ما اگر فلسفه سیاسی یونان را تعریف کنیم، رویکردهاش، اهدافش، جهتش، مسئله هاش، نوع استدلالش، تیپولوژی گفتمانی و استدلالیش رو، گزاره‌هاش رو بیاییم بیان کنیم و بعد بر مبنای اینها بخواهیم بگیم اسلام فلسفه سیاسی دارد، اسلام فلسفه سیاسی ندارد. اگر مدل رو بخواهیم غرب بگیریم، فلسفه سیاسی یونان بگیریم. اما اگر نه بگیم اسلام رو ما نمیخواهیم مقیاس رو فلسفه سیاسی یونان قرار بدیم، مقیاس فلسفه سیاسی یونان نباشه، خود اسلام رو بیاییم تفسیر کنیم، فلسفه سیاسی داریم. بنابراین مسئله های فلسفه سیاسی یونان با مسئله های فلسفه سیاسی اسلام دو خط جدا هستن، دو مسئله جدا هستن. ما اگر اینجوری بخواهیم بحث بکنیم باید بگیم ما بر اساس مدل یونانی فلسفه سیاسی نداریم، بر اساس مدل اسلامی فلسفه سیاسی داریم. این حرف هم مبنای درستی نداره. ما بیایم فلسفه سیاسی یونان رو بررسی بکنیم. البته یه چیزی بگم، فلسفه سیاسی یونان در امهات و مبانی خودش وحیانیه. آقا ادریس نبی که این مباحث یا هرمس نبی که هرمس الهرامس که همون ادریس پیغمبره، بحثای هرمنوتیک، بحثای اینچنینی آمده مطرح شده و مباحث اساسی توسط ادریس نبی برای بعضی از بزرگان غرب قبلا مطرح شده، افرادی مثل تالس و انکسماندروس و امثال اینها امهات مباحثشون رو از ادریس پیامبر دارن. ما اگر بخوایم رنگ الهی به فلسفه سیاسی یونان بدیم که می توانیم چنین رنگی به فلسفه سیاسی یونان بدیم، افلاطون الهی بوده، ارسطو الهی بوده، اینها در حقیقت شخصیت‌های بزرگی بودند که الهی اندیش بودند. منتها خب ما چیزی از اینا سراغ نداریم، الان چیزی پیدا نکردیم، ولیکن شخصیت‌های بزرگی که تابع این بحث‌ها رو پیگیری کردن و درستم هست، مثل علامه طباطبایی و شخصیت‌های نظیر ایشان، بحث‌های افلاطون رو تحت عنوان افلاطون الهی شناسایی می‌کنند. بنابراین اونهایی هم که در یونان حرف‌هایی زدن تحت تأثیر این اندیشه‌ها قرار گرفتن. بنابراین جنس فلسفه سیاسی یونان جنس الهی است. چجور بشری میتواند الهی نباشد؟ برهان محرک اول رو مطرح بکند. الهی نباشد بحث عدالت و ارزش رو به اون شکل مطرح بکند. الهی نباشد قدرت پاک و منزه رو مطرح کند. الهی نباشد شهر حکیمان را بیان بکند. جنس اینا جنس الهی است. بنابراین حرف ایشان هم حرف بسیار شاید بگیم غیرواردی باشه و نادرستی باشه که فلسفه سیاسی یونان و فلسفه سیاسی اسلام دو خط جدا باشن، یکی یک راه رو طی کنه، یکی راه دیگر رو طی بکنه. این حرف هم حرف بی‌قاعده است. بلکه باید بگیم اتفاقا فلسفه سیاسی اسلام و فلسفه سیاسی یونان با هم مشترکاتشون فراوانه، یعنی مشترکاتشون از افتراقاتشون بیشتره. بنابراین ما اونم معیار قرار ندیم اسلام رو به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، که باید هم در نظر بگیریم. اسلام فلسفه سیاسی دارد و البته تعامل با فلسفه سیاسی یونان هم کرده و از فلسفه سیاسی یونان استفاده کرده، امهات رو خودش گفته، اونا رو به عنوان مؤید آمده مطرح کرده، اونا رو تأیید کرده، روش استدلال رو، روش برهان رو، روش در واقع روش هایی که باید این مسائل اثبات بشه، از اون مسائل استفاده کرده. و وحدت قلم رو هم در فلسفه سیاسی اسلام و فلسفه سیاسی یونان وجود دارد. بنابراین این که فلسفه سیاسی اختصاص به یونان داشته باشد، این حرف بیراهی است. بنابراین ما نمیتونیم حرف ایشون رو، جناب دکتر ملکیان رو بپذیریم که بگیم فلسفه سیاسی یونان یه چیز جدایی است، فلسفه سیاسی اسلام یه چیز جدایی است و اینا با هم دیگر. اگر ما اسلام رو خب خودی خودش در نظر بگیریم داریم، اگر بخوام فلسفه سیاسی یونان رو، مسئله هاش رو، اهدافش رو، قلمروهاش رو، مشی سیاسیش رو و جامعه سازیش و قدرت پروریش و اینا رو بخوام مطرح بکنیم، ما نمیتونیم بگیم فلسفه سیاسی داره. و حال اینکه نه، همین ها در اسلام بحثای نهادینه است. قدرت در اسلام یه بحث نهادینه است، حکومت یه بحث نهادینه است، اداره جامعه یه بحث نهادینه است، حکمرانی، فرماندهی سیاسی، فرمانبری سیاسی، فرمانروایی سیاسی، بحث فرمانروایی سرامدان که اینا در فلسفه سیاسی یونان هم داره مطرح میشه، امام رو داریم ما، امام، رهبری امام که در قرآن تحت عنوان امام شناخته میشه. اینم نکته ای که توسط ایشان آیه ملکیان بیان شده است. دیدگاه سوم، پس ما یه دیدگاه داشتیم، دیدگاه لیبرال ها و شبه لیبرال ها، که معرف این دیدگاه لیبرال ها و شبه لیبرال ها رو یا لیبرال ها رو آقای حاتم قادری گرفتیم. بحث بعدی بحث آقای ملکیان بود که گفتیم این هم حرف بی اساسی تقریبا هست و حرف درستی نمیتواند باشد. اینجوری نیست که نام مرد مشترک نداشته، یکی یک راه رو بره، یکی راه دیگر رو بره. بنابراین ما فلسفه سیاسی اسلام داریم، در ارتباط و تلاعم با فلسفه سیاسی یونان هم هست. نکته سوم یا دیدگاه سوم، افرادی نظیر آقای دکتر سید حسین نصر، ایشون کتابای راجع به معنویت داره، ایشون ترادیشناله یعنی سنتگراست، جزء سنتگرایان اسلامی هست. خب بحثاش هم بحثای بدی نیست، جاهایی هست خیلی بحثای خوبی مطرح کرده ایشون، ولی خب جهتگیریش نقدهایی داره ایشون، ولی در این حال کلیت مباحثی که ایشون مطرح کرده میتوانه بسیار از بحثاشون مورد تایید قرار بگیره. آقای دکتر سید حسین نصر برای قائل به این است که ما فلسفه سیاسی اسلام مبتنی بر آموزه‌های دینی داریم تحت عنوان حکمت خالده، حکمت جاویدان، خرد جاویدان. اینا رو مطرح میکنه که خرد در تفکرات دینی در حکمت خالده بلوغ داره. اسلام یکی از ادیان است که در رأس حکمت خالده قرار میگیره، بنابراین در حکمت خالده بحث حکمی است، از قدرت بحث میشه، از سیاست جوهرشه، از قدرت بحث میشه، از حکومت و فرماندهی و فرمانروایی و عدالت و این تو چیزها حرف زده میشه. بنابراین ما نیازی به اما و اگرها دیگه نداریم. ما فلسفه سیاسی اسلام میتوانیم داشته باشیم و داریم، از اسلام باید استخراج بشه. اینم دیدگاه سومی که خب دیدگاه درستی هم هست که قول شارم این است که ما فلسفه سیاسی در اسلام داریم، گزاره ها، آموزه ها، عناوین، مفاهیم پایه، مفهوم. ما وقتی از مفهوم داریم حرف میزنیم میگیم ما یک مفهوم پایه داریم به نام امامت، یه مفهوم پایه داریم به نام ولایت، یه مفهوم پایه داریم به نام خلافت، یک مفهوم پایه داریم به نام حکومت، یه مفهوم پایه داریم، مفاهیم پایه مثل حریت و آزادی و استقلال و نظام مستوان علی سوقه که در آیه شریفه 29 سوره فتح کاملا بیان میکنه محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه روی پای خودش بیستد یعجب الذرا. کسانی که این جامعه رو ساختن شگفت زده میشوند، لیغیز بهم الکفار. خب ما گزاره های اسلامی رو، آموزه های اسلامی رو، مفاهیم پایه رو مثل توحید، مثل امامت، مثل نبوت، مثل ولایت، مثل عدالت، حتی معاد، مفاهیم پایه اسلامی رو، امامت رو در نظر بگیریم، ولایت رو در نظر بگیریم، ما در حقیقت فلسفه سیاسی داریم. بعد چه چیزای امامت رو نهادینه میکنه؟ در قرآن مسائلی که امامت رو نهادینه کنه مثل بحث اطاعت، مثل بحث معرفت امام، مثل این که او از جانب خداست، مثل این که او برگزیده خداونده. خب اینا همه نشون میده که ما فلسفه سیاسی داریم در اسلام، لکن مدون نشده. ولذا ما نوبت به همین بحث میرسد که چه کسانی بنشینن فلسفه سیاسی اسلام رو مدون کنن. آقا والا مدون نشده. بعد از 44 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی که میگذره، حوزه های علمیه ما، دانشگاه های ما که با هم بشینن یه سلسله مسائل بنیادی و اساسی رو مثل فلسفه سیاسی اسلام، مثل فلسفه قدرت، مثل فلسفه حاکمیت، اساسی نه شعاری و مقاله‌ای و روزنامه‌ای، به عنوان یک تز، به عنوان یک طرح، به عنوان یک نظریه، به عنوان یک تئوری بیاد مطرح بشه، در کشور ما این کار، در حوزه‌های علمیه ما و دانشگاه‌های ما این کار صورت نگرفته. مقام معظم رهبری حفظه الله ان شاء الله، ایشان از قبل از انقلاب راه افتادن برای تدوین این برنامه. اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برید مطالعه کنید، یه نگاهی بکنید، مخصوصا اون قسمتایی که به صورت پولوکوپی دست نوشته خودشون بود، واقعا مضامین عجیبی دارد ولایت رو چجور مطرح میکنه، جامعه ولایی رو چجور مطرح میکنه، اینکه توحید سنگ زاویه جامعه اسلامی است، اینکه ولایت همبستگی داخلی است، باید از هر نوع همبستگی جدا بشن. این طراحی نظامه. ما بیایم طراحی نظام بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید عزالدین زنجانی رو. من سال 73 و 74 آقای دکتر یک 4 تا مقاله بنده اون سال نوشتم. فقه حاکم 1، فقه حاکم 2، فقه حاکم 3، توانمندی فقه در اداره نظام اسلامی، گونه نظام سازی فقه و شریعت. این 4-5 تا مقاله اون سالا نوشته شده. مقاله اول که بردیم مجله رو بردن خدمتشون، یه صفحه بلند بالا برای من نوشته که نگه داشتم، برام خیلی گوهره. ایشون خیلی شعف انگیز یک عباراتی نوشته بودند که این کار باید ادامه پیدا کنه، یکی این چیزی باید صورت بگیره. ما الان بحثای خب افرادی مثلا حالا بعضی ها رو اسمم میبره آدم، من به استدلالاشون کار دارم. حالا مثلا مرحوم آقای فیرهی، همین آقای لکزایی، خب اینا بحثای خوبی رو دارن مطرح میکنن. باید لجنه های علمی تشکیل بشه، در این لجنه های علمی بحث فلسفه سیاسی اسلام، فلسفه قدرت، جهت قدرت، ساخت قدرت، اینا داده بشه به مجلس ما که چه و چه. بله. بحث های مشروعیت، بحث های حکمرانی، اصول حکمرانی، خب اینا باید بشه، اینا باید بشه، لجنه های علمی تشکیل بشه. تک نگاری نکنیم آقا. من عرض میکنم آقای اسامی شریفشون نمیبرم، آقای کی، آقای کی، آقای کی، تو رو خدا تک نگاره نکنید. انگار ما اصلا هممون دشمن کارهای گروهی هستیم، یعنی یه جوری حرکت میکنیم که اصلا ضد کارهای گروهی هستیم. بله واقعا
اساتید جالبه، با اینکه با بعضی از در واقع نظریه مخالف بودن، اما تاکیدشون بر نظریه دکتر فیرهی بود.
بله اصلا ایشان دیدگاه های حضرت امام رو، دیدگاه های مقام معظم رهبری رو لابلای سطور خودش آورده و خیلی قشنگ بحث کرده توی فقه و سیاستی که کتاب های فقه و سیاستی که نوشته، خیلی اساسیه. خب ما الان احتیاج داریم به این کارا. الان من میتونم 7-10 نفر رو اسم ببرم که در کشور هستن، هر کدوم تک نگاری میکنن. آقا بیایم بشینیم تدوینش کنیم. میگیم مدون نیست، مدونش کنیم فلسفه سیاسی اسلامی رو، فلسفه قدرت رو، فلسفه حکمرانی رو، ولایت فقیه رو، از این نوع بحث رنگ رو رفته و نخنما شده که الان راجع به ولایت فقیه انجام میشه، اینا دست برداریم دیگه. آقا هم ولایت فقیه صحبت میشه، یه بحثای کهنه به ذهن همه میاد. آقا ولایت فقیه نوعه، ولایت فقیه فعاله، ولایت فقیه همه جانبه است، ولایت فقیه مبناست، تئوریه، نظریه بنیادی سیاست اسلامیه در عصر غیبت. خب اینا ما بیایم اینا رو توی لجنه های علمی درستش کنیم و بعد اینا بره خروجیش قانونگذاری بشه در مجلس، اجرا بشه در قوه مجریه، بازدارندگی بشه در قوه قضاییه و امثال اینا.
ولایت فقیه میشه سری گارد میگیرن که آقا ولایت فقیه اینو استبداد دین نیست. بعد تو میپرسیم آقا شما مقاله کتابی یک خط چیزی مطلب تحت هیچ یک خط فقط سری گارد، بخاطر اینکه خودش تبیین نشده. درست
تبیین نشده؟ نه، من هم اینجا ارجاع بدم به یک مقاله. یه مقاله من نوشتم اختیارات ولی فقیه در مجله اندیشه حوزه شماره 17، یه مقاله هم تحت عنوان قدرت ولایت فقیه، تحت عنوان ولایت فقیه مسئله قدرت، اونجا هم این رو نوشتیم. اینو نگاه کنن، قدرت ولی فقیه، قدرت اقتدار ولایت فقیه و تمرکز قدرت. اصلا بفرمایشون وقتی بعض ولایت فقیه میاد مطرح میشه، خب اصلا شما ببینید فارابی در هم تحصیل السعاده، هم در آراء اهل المدینه الفاضله، هم در التکمیل، هم در ام المفاضله بحث ولایت فقیه رو مطرح کرده. خب اینا بیایم اساسی مطرح کنیم. میگه رئیس اما ان یکون رئیسا اولا و اما ان یکون رئیسا ثانیا، و رئیس الاول هو الذی لا یرأس انسانا آخر لأنه المعتنى بالعناية الإلهية والحكمة النبوية الإشراقية. وأما الرئيس الثاني ببید عرض میکنم، معذرت میخوام، عبارت این مقداری افتاد. بیا الرئيس اما ان يكون رئيسا اولا و اما ان يكون رئيسا ثانيا، و الرئيس الاول اما ان يكون نبيا وهو المسمى بقطب او واضع او عميس، و اما ان يكون، عبارتش اینه، و اما اینکه یا نبیش یا تابع نبی، رئیس مماثله یا رئیس مماثله، رئیس اول و رئیس مماثل هر دوشون میشه رئیس اول، یا اینجوریست که رئیس مماثل دقیقا امامه. بعد میگه که اما در عصر که اینا نیستن کسی میاد ولایت میکنه که در مبانی کلامی ما، در مبانی فلسفی ما، در مبانی فقهی ما تحت عنوان فقیه یا واضع نوامیس نامیده میشه، بگه همی آقای ولایت فقیه. اینا هم یه بحثایی است که ما کم داریم اینا رو، یعنی این بحثا باید بیاد و زنده مطرح بشه. بنابراین همین نکته که شما فرمودید، ما بحث فلسفه سیاسی داریم، مدون نیست، این یک. دو، مدون بشه. سه، به وسیله لجنه علمی و عالمانه روش تأمل بشه، فلسفه سیاسی تدوین بشه. چهار، از تکنگارها دوری کنیم. دیگه فرصت عمر ماها هم اونقدر که نیست که بگیم آقا بنده همه چیزی بسازم. نمیشه ساخت آقا همه چیز رو، یک نفر نمیتوانه تعبیه کنه و بسازه، باید لجنه های علمی تشکیل بشه. پس بنابراین ما نیاز به استخراج داریم، نیاز به اکتشاف داریم، نیاز به استنباط داریم، نیاز به استنتاق و شریعه داریم. چهار تا گزینه عرض کردم. اکتشاف، مثل این که یک، فرض کنید مکتشف در طبیعت میره کشف میکنه، میگه آقا من اورانیوم پیدا کردم. میره کشف میکنه، میگه من طلا پیدا کردم، من نفت پیدا کردم. مکتشف طبیعت، اکتشاف. مکتشف شریعت به وسیله اجتهاد از مضامین شریعت و از مسائل مخفیه شریعت استنباط میکنه. آقا آیات قرآن یه ظاهر داره یه باطن، ظاهره انیق و باطنه عمیق. این که فرمود در آخر زمان اقوام متعمقی می آیند که فهم سوره حدید و فهم سوره توحید می کنند، همینه دیگه. یکون فی آخر زمان اقوام متعمقون، در آخر زمان اقوام عمیق‌اندیش می آیند، عمق داره فکرشون. پس بنابراین ما نیاز داریم به این کار. البته این از راه اکتشافم اجتهاد، استنباط و استخراج به یک وسیله، وسیله استنتاق. علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف میفرماید ذلک القرآن حبل ممدود، کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض فاستنتقوه، استنتاقش کنید، ولن ينتق بكم، او خودش چیزی نمیگه، ولکن ينتق عنه الرجال، مردانی بزرگ باید بیان این رو، که بعد این فرد میشه چی؟ این فرد میشه به قول علی علیه السلام باز میفرماید قد نسب نفسه لله فی ارفع الامور من اصدار کل وارد علیه و من تسییر کل فرع الى اصله کشاف عشوات دفاع و معضلات مفتاح و مبهمات دلیل و فلوات. اینجوری باید افراد بیان این رو استخراج کنن. پس ما فلسفه سیاسی اسلام قطعا یقینا 100% برهانن مستدلن مبناعن فلسفه سیاسی اسلام داریم، ولیکن مدون نیست. باید هر عصری تدوین نوی صورت بگیره، چیزی برش افزوده بشه و اینها. این راجع به این که ما اجمالا فلسفه سیاسی چیزی در اسلام به نام فلسفه سیاسی داریم. این یه نکته که پس بنابراین ما در بحث امکان یا امتناع فلسفه سیاسی اسلام چهار نظریه داشتیم. امتناع این یک نظریه بود و دوم قائل به تفصیل بود که فلسفه سیاسی یونان و فلسفه سیاسی اسلام رو دو تا رقیب گویا فرض کرده بود و دو تا در واقع مسئله جدا از هم فرض کرده بود. این هم یک نظریه. نظریه هم که فلسفه سیاسی اسلام بدون نیاز به جای مد داریم. نظریه چهارم هم این است که ما فلسفه سیاسی اسلام داریم ولیکن تدوین نشده، باید ما مدون بشه که راههایی برای تدوین هم اجمالا وجود داره. این راجع به این مسئله. حالا یک مسئله دیگر هم بگیم دیگه، زیاد معطل نکنیم. ببین وقت هرچی هست به من بگیم. چقدر وقت داره؟ عرض کنم خدمتتون یک بحثی که ما داریم، چیزهایی که مثبت این است که ما فلسفه سیاسی اسلام داریم، اینا مثبتن که ما فلسفه سیاسی در اسلام داریم. یه بحث که چند تا دلیل عرض میکنم. دلیل اول، پیوند و رابطه غیر قابل انفکاک برهانی مستدل غیر قابل مناقشه داریم، پیوند بین دین و سیاست. دین و سیاست با هم الدین و الملک توامان، دین و ملک با هم توامن. شما قرآن رو نگاه کنید، به فرمایش حضرت امام قدس سره شریف فرمایند که از اول قرآن تا پایان قرآن همش سیاسته. فقه ما از کتاب طهارت گرفته تا دیات همش سیاسته. از بین 80 کتاب فقهی 5-6 تاش هستن که حالا همونا هم البته همه شریعت سیاسته و لا اسلام همش سیاسته. پس یک پیوند تنگاتنگی بین اسلام و سیاست یا به عبارت کلیتر دین و سیاست وجود دارد و این غیر قابل انفکاکه. حضرت امام که در واقع تئوری پرداز حکومت اسلامی ولایت فقیه در عصر حاضر و قدرت حالا در جای خودش قابل اثبات هستند، بیان میکنند که دشمنان در نظر مسلمین چنین آوردند که اسلام سیاست ندارد. این جزئی از نقشه استعمارگران است برای بازداشتن مسلمین از اساس آنچه که مایه قدرت و شوکتشونه، که باز مباحث قدرت برای ایشون داره مطرح میشه. خب و بعد در کتاب بی جلد 2 در بحث ولایت فقیه بیان میکند، میگه که اجانب در طول تیلت تاریخ در طول تاریخ چنین مطرح کردن که برای جوانهای ما، برای مردم ما بیان کردن که اسلام سیاست ندارد. این کاری بود که اینا کردن که ما باید سالهای سال کار کنیم که این با این مزعمه، هاده المزعمه، ان نخرج هاده المزعمه، این گمان باطل رو از ذهن اونا خارج بکنیم که اسلام دارای سیاسته، طرح سیاسی داره، اصلا تز سیاسته. حالا بعضی آمدن گفتن اسلام اصلا دین و سیاست دو تا قلم روان. آقا یک این سکولارها آمدن یا حرف رو مطرح کردن، گفتن دین از قدسیات حرف میزنه، سیاست از زندگی دنیوی حرف میزنه. پس معلوم میشه این دوتا با همدیگر یک جمع نمیشن. دین مربوط میشه به بحث هایی مثل پاکی و تقوا و نمیدونم، همه مربوط به سرنوشت بعد از مرگن. آقا پاکی داشته باشید، چیکار داشته باشید، چیکار داشته باشید. سیاست هم مربوط به زندگی دنیوی است. پس بنابر این یه تفکیک بین دین و سیاست اینا آمدن قائل شدن. اینا زیادن ها، اینا ما نمیخوایم وارد حرفاشون بشیم. علی عبدالرزاق مثلا، آقای محمد آرکون مثلا، آقای بازرگان در کشور خودمون، آقای سروش، اینا دیگه اینجوری اگر ما بخوایم وارد بحث بشیم جمع نمیشه به کرد بحث رو. ما باید بریم وارد بحث فلسفه قدرت بشیم، در اونجا حرفای اینا رو بزنیم اگر قرار باشه با این دیدگاه ها در تنازع قرار بگیریم و در تضارب آرا قرار بگیریم، اونجا حرف بزنیم. بنابراین این سخن که دین یک قلم رو دارد، سیاست یک قلم رو داره، این سخن اصلا درست نیست. اگر در مورد سیاست درست باشد که سیاست امر دنیوی است، حالا که این درست نیست، سیاست امر دنیوی هم نیست. اتفاقا بیشترین عذابی که مردم در روز قیامت در نظر از منظر اندیشه اسلامی میبینن سکوت در برابر حاکمان جوره، تغییر ندادن شرایطه. چون در سیاست مداخله نکرده فردا قیامت باید چوبشو بخوره، چون از امامت فاصله گرفته باید چوبشو بخوره، چون امامت رو تنها گذاشتن، امام رو تنها گذاشتن چوبشو باید بخورن، پیغمبر رو تنها گذاشتن چوبشو باید بخورن، تابع حکومت‌های جور شدن حکومت باید چوبشو بخورن. بنابراین اسلام اینجوری با سیاست مواجه شده. شما چجوری میگید دین همش مربوط به مسائل اخروی است و شامل مسائل دنیوی نیست؟ اینا معلوم میشه دین نشناسانه است. اینا دین نشناسانی بودن که آمدن خیلی ادعای روشن فکری هم کردن و تز مثلا تزهای به اصطلاح خودشون روشن فکرانه استخراج کردن، گفتن و خواستن با این حرف این امهات این مسائل رو زیر سوال ببرن.
اینجا من بعد نیست اشاره بکنم، شهید مدرس اعلی لقمه قوم شریف فرمودن من زمانی که طلبه بودم در نجف بودن دیدم زیاد این شعار رو میدن که دین از سیاست جداست. گفت رفتم دیدم که همه ی اون کسایی که دارن حکومت میکنن بر مردم مشتی آدم لاابالی هستن، آدم های لاابالی که در واقع تاکیدشون بر اینه که دین از سیاست جداست و مردم کوچه بازار ما مجبورن از اینا در واقع اطاعت کنند. این شد که من رفتم خدمت علما و مراجع نجف داد زدم، گفتگو کردم، بحث کردم، فریاد زدم که چرا این اتفاق افتاده است، که همین باعث شد من مشروطیت رو در مجلس ایران عنوان کردم و این شروع مشروطیت و مشروعیت بود که شهید مدرس علی الله مقام شریف تأکید.
بله، مرحوم نائینی چقدر در تنزیه الامه و اینا بحثای تنزیه الامه و تنبیه المله، مثلا تنبیه الامه و تنزیه المله آمدن بحث کردن، خب بحثا حرف عجیبی بود. یعنی شما نائینی رو کم نباید گرفت، حضرت امام رو همینجور، شخصیت های مثل شیخ فضل‌الله نوری، شهید مدرس، اینا. بله، اینایی که در مشروطه مثلا در عصر مشروطه آخوند خراسانی، شیخ انصاری، اینا اصلا سیاست رو میشه از دین حذف کرد؟ اصلا و ابد رو نمیشه حذف کرد. بنابراین این یک بحث بود که گفتن بین دین و سیاست دو تا قلم رو جدا وجود داره، یکی یک جا میره، یکی یک جا، یکی برای دنیاست، یکی برای آخرته. اتفاقا اینجوری نیست که سیاست همش برای دنیا باشه، اینجوری نیست که دین هم همش برای آخرت باشه. دنیا و آخرت در دین با هم یکی‌اند. دنیای پاک آخرت پاک درست میکنه. شما یک جامعه باشه، در این جامعه عدالت باشه، در این جامعه ظلم نباشه، فحشا نباشه، اون بازاری درست خرید و فروش انجام بده بر معیار پاکی و نزاهت و اینطور چیزها، مردم دروغ نگن، مردم غیبت نکنن، مردم به جنگ هم نرن، هم دیگر رو خراب نکنن، این بهشته دیگه. بهش مگه چیه؟ همین بهشته. این که در سوره یونس داره که اینا و آخر دعوام ان الحمدلله رب العالمین، اهل بهش از این حرفا میزنن. خب این سیاست اسلامی است. پس اینجوری نیست که سیاست همش مربوط به دنیا باشه راجع به آخرت حرف نداشته باشه، و حالی که ما گفتیم اتفاقا سیاست دینی راجع به آخرت بیشترین حرفا رو داره. و اینجور هم نیست که دین همش مربوط به آخرت باشه، راجع به دنیا نداشته باشه. پیغمبرا آمدن چجوری درگیر شدن؟ حضرت موسی با فرعون، حضرت عیسی با هرکلیوس روم، حضرت ابراهیم با نمرود، با اون نظام جاهلی اون زمان، حضرت نوح با کفار زمان خودش، با حاکمان زمان خودش، پیغمبر اسلام همینجور. پس بنابراین اینجور هم نیست که دین همش مربوط به این. هم یک نکته. نکته دیگری هم که باز آمدن گفتن یه که دین و همه اصول و مؤلفه های آن اصول مقدس و پایدار و غیر قابل نقده، و حالان که سیاست قابل نقده، دین غیر قابل نقده و سیاست قابل نقده، پس معلوم میشه دو مرد جدا هستن. این نظریه هم نظریه غلطیه. اینجوری نیست که مؤلفه های دین همش ثابت باشه. در اسلام ثابت داریم، متغیر داریم، یه اصول کلی داریم، زیل اصول کلی متغیرها داره مطرح میشه. پس اصول دین همه، آموزهای دین همش ثابت نیستن. ما اصول ثابت داریم، اصول متغیر هم داریم، و اصول متغیر زیر چتر اصول ثابت چی میشن؟ مفهوم سازی میشن و جهت داده میشن. اینم این حرف که حرف اساسا درستی نخواهد بود. افرادی مثل علی عبدالرزاق، مثل آقای بازرگانی که تو کشور خودمون بودن، خدا جرمشون بگذره، قرآن این رو علی عبدالرزاق در اصول الحکم، کتابی داره به نام الاسلام و اصول الحکم، در کتاب الاسلام و اصول الحکم مدعی شده که در قرآن هیچ شبه دلیلی هم بر اقامه دولت، بر تشکیل دولت اقامه نشده. گفته شبه دلیل هم در قرآن در اینجا مطرح نشده. آخرت و خدا هدف بعثت انبیا. و این عقاید هم عند تحلیل عقاید غیر واقعی است. پیغمبر اکرم اولی آمد مشروع حکومت ارائه کرد، از غار حرا که سرازیر شد به سمت شهر مکه گفت قول لا اله الا الله، طفل و درگیری ها شروع شد دیگه. بعدم هجرت کرد، چون در مکه دیگه نمیشد، به مدینه هم آمد حکومت تشکیل داد، همه کارهای حکومتی رو هم کرد. هیچ کاری نکرد که خارج از دایره بحث حکومتی باشه. بازرگان مغرضانه حرفش زد، ولا بازرگان عقیدش تغییرات کرد، تغییر کرد. اول اینجوری نبود، اتفاقا یک چهره سیاسی و مبارزاتی بود توی تو نهضت آزادی. اصلا یه تیپی بودن اینا، تیپایی بودن اینا، بحث مبارزه براشون خیلی مهم بود، بحث تشکیل یک حکومت دیگر براشون خیلی مهم بود. ولی همین که بحثای شخصی شد و بحثای ارزون انگیزه های نفسانی شد، قضیه عوض شد. پس بنابراین ما نتیجه گرفتیم، البته اینا بحث داره، علی عبدالرضا قابل بحثه، آقای بازرگان قابل بحثه، عرض کنم که افرادی نظیر اینا مثل آقای محمد آرکون اینا قابل بحثن، کسایی از چیز بودن از مصر و اینا دیدگاه های را کردن، اینا بحثشون اینا قابل بحثه. یه بخش های اینا رو اینا های دکتر واعظی در کتاب حکومت دینیشون آوردن، ولی بخش های گسترده ترش در کتاب های فراوانی اینا آمده مطرح شده. آقای حمید عنایت اینا رو خیلی مطرح کرده، حضرت امام در جاهای اینا رو مطرح کردن، بزرگان دیگر مطرح کردن، مقام معظم رهبری اینا رو مطرح کرده. خیلی اصلا این بحثا زیاده دیگه که افرادی آمدن این حرفا رو زدن بالاخره که اسلام جنبه حکومتی نداره، حکمرانی در اسلام وجود نداره. می‌خواستن بگن اسلام فلسفه سیاسی نداره. بله بله، محمد مهدی شمس الدین کتاب اون، بله من دارم اون کتاب رو، خیلی حرفای قشنگ و بحثای علمی مطرح کرده. بنابراین ما اینجوری نیست که بگیم اسلام این حرفها قابل قبول باشه و اسلام سازواره حکومت نداشته. من زیاد نوشتم اینجا. البته این یک مسئله که رابطه دین و سیاسته. نکته دوم که نشون میده اسلام ماهیت فلسفه سیاسی داره، جامعیت دینه. اینا دیگه سرفصلی باید رد بشیم چون وقت گذاشته. نکته سوم اصلا نظامواره حکومت داره اسلام، اسلام نظامواره حکومت داره و عناصر حاکمیت در اسلام کاملا مطرحه. جمعیتش امت، سرزمینش دارالاسلام، دولتش دولت متمکن الهیست، استقلالش مستوان علی سوقه، حاکمیتش با ولایت الهیست، قانونش هم قرآنه، ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. این هم نکته سوم. نکته چهارم این است که سیره نبوی خودش عدل دلیل بر وجود فلسفه سیاسی و حکمرانی است و مباحث حکمرانی است که خود حکومتی که ایشون تشکیل داد. نکته پنجم، موضع‌گیری استراتژیک ائمه علیهم السلام در حیات سیاسی شونه، در حیات نورانی شونه. اینا موضع‌گیری های در برابر طاغوت های زمان خودشون، خلفای جور زمان خودشون، اصلا درس نامه هست و مرام نامه هست که بالاخره اینا ارائه کرده. اینا همه گواهی بر این است که ما چیزی تحت عنوان فلسفه سیاسی اسلام و فلسفه اینها رو داریم. انشالله به فضل الهی از جلسه آینده رسمن وارد بحث فلسفه قدرت، مفهوم قدرت، مفهوم حاکمیت و و و مسائل مربوط به آن انشالله از جلسه آینده خواهد شد. بنابراین ما در بحثمون هدف این بود که ثابت کنیم فلسفه سیاسی داریم و ثابت کردیم که بحث فلسفه قدرت بدون نگاه به فلسفه سیاسی یه چیز غیر در واقع منطقی میشه. باید ما منطقی بحث کنیم، منطقی هم که بخوایم بحث کنیم، عقلانی هم که بخوایم بحث کنیم، به ترتیب بالاخره اولویت بحثی اولش همین بود که اثبات کنیم ما چیزی به نام فلسفه سیاسی داریم. در اسلام فلسفه سیاسی هست که این هم تا حدودی بحثشو کردیم. البته این بحث گسترده‌ای هست. ما در مباحث فلسفه سیاسی در جاهایی که مطرح کردیم در حد 4 واحد درسی بحث فلسفه سیاسی خودش قرار میگیره. حالا انشالله از هفته آینده ما وارد بحث فلسفه قدرت و فلسفه حکمرانی و حاکمیت خواهیم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم جناب استاد نوایی عزیز، بهره بردیم، استفاده کردیم. عزیزان اگه سوالی دارن ما خدمتشون هستیم، تا موقعی اگه دوستان سوالی دارن یا کتبن یا شفن فرماین، من یک خلاصه‌ای از فرمایشات استاد خدمت عزیزان عرض میکنم. ظاهراً ابتدای عرایض بنده صدا قطع بود جناب تو نوایی، اگه بفرمایین خلاصه این جلسات اولم خدمت دوستان عرض بکنم، بعد خلاصه این جلسه رو عرض بکنم. چون جلسه اول دوم عرض کردن صدا ظاهراً مفهوم نبود یا قطع بوده، من خلاصه دو جلسه رو خدمت بزرگواران عرض میکنم و در نهایت خلاصه جلسه امروز هم عرض خواهم کرد. آقای دکتر نوایی در جلسه اول ضمن اشاره به روند شکل‌گیری فلسفه به تعریف فلسفه، فلسفه سیاسی پرداختن، به 10 خصوصیت فلسفه سیاسی اشاره کردن. خصوصیت اول اینکه فلسفه سیاسی اسلام در حوزه تمدن اسلام به وجود اومده، به کانتو ماکیاویلی و غیره و از دانشمندان غربی نیاز نداریم، البته از روش‌های ایشان استفاده میکنیم. بنابراین فلسفه سیاسی اسلام در حوزه تمدنی اسلام رویده، به وجود اومده، افراد همچون فارابی، ابن رشد، شیخ مفید، بسینا و غیره به وجود اومدن. خصوصیت دوم فلسفه سیاسی که استاد بهشون به این اشاره کرده این استش که فلسفه سیاسی با روی باز از سماحت با فلسفه یونان مواجه شد و در متدولوژی و روش شناسی استفاده کرد و از فیلسوفانی همچون افلاطون، ارسطو و غیره بهره برد، اما اصالت را وحی و آموزهای وحیانی قرار داد. یکی سوم این استش که آموزهای وحیانی در شریعت اسلام برخلاف مسیحیت ایمان محض نیستند. اسلام برخلاف مسیحیت به وضعیت حرکتی انسان توجه داره. بنابراین در اسلام به طراحی نظام سیاسی، حاکمیت، مسائل مربوط به قدرت، کیفیت قدرت، فلسفه حاکمیت و قدرت و غیره توجه داره. خصوصیت چهارم فلسفه سیاسی اسلام این است که فلسفه سیاسی اسلام در واقع فعال، همه زمانی، ابدی و تخلف ناپذیر هستش. خصوصیت پنجم فلسفه سیاسی اسلام متاسفانه مدون نیست، یعنی اصلا در قرآن روایات احکام شریعت اسلامی فلسفه سیاسی مدون تنظیم نشده. چون اگر مدون بود باید زمانی می بود. این رمز تکامل فلسفی سیاسی هستش، باید در هر دوره مختص اون دوران تدوین می شد. فلسفه سیاسی اسلام پراکنده است و به صورت کلی در آیات روایات اومده. خصوصیتش شون که جناب استاد بهشون اشاره فرمودن این استش که به دلیل اهمیت راهبردی فلسفه سیاسی اسلام بسیاری از مستشرقان به این فلسفه اقبال کردند. افرادی مانند لئو اشتراس، آنری کورمن، روزنتال و غیره. ویژگی هفتم، در حقیقت فلسفه سیاسی اسلام یک روح، یک منطقه تمرکز وجود دارد. اون مسئله قدرت و اقتدار هستش. قدرت و اقتدار روح فلسفه سیاسی اسلام است. مثلا بحث اطاعت، انقیاد، حفظ جامعه، اجرای حدود، ساختن جامعه، منع تعرضگران داخلی و خارجی و غیره مستلزم وجود قدرت عالی است. حاکمیت جز عملی سازی قدرت نیست. ویژگی هشتم، پنهان نگاری فلسفه سیاسی هستش. اولین بار فارابی در کتاب تحصیل و ساده این موضوع رو ذکر کردن. ما باید فلسفه سیاسی اسلام رو از پنهان در بیاریم، محسوسش بکنیم. این پنهان نگاری ماهیت علمی و برهانی داره. ویژگی نهم، فلسفه سیاسی اسلام میان رشته‌ای بودن هستش. نباید فقط به فلسفه سیاسی توجه بکنیم، به جغرافیا، جامعه شناسی، سیاسی، الهیات اسلام، معرفت شناسی و غیره توجه بکنیم. بنابراین فلسفه سیاسی میان رشته‌ای است، در علوم اسلامی هم با هم مرتبط هستن. ویژگی دوم، بهره‌وری از استعاره و تشبیه تئوریک از راه‌های فهمیدن فلسفه سیاسی اسلام. جناب استاد در پایان جلسات دو جلسه قبل فرمودن که فلسفه سیاسی اسلام در واقع میخواد در عمیق‌ترین شالوده دولت‌ها و حکومت‌ها و افرادی که در حکومت‌ها به سر می‌برن یک جامعه سیاسی فعال را ایجاد بکنه، و این بدون حاکمیت، حکومت، قدرت و بدون ایجاد فرمانده‌بری و اطاعت ناممکن است. و اما موضوع جلسه امروز امکان یا امتناع فلسفه سیاسی است که به چند نظریه جناب استاد اشاره کردن من به صورت خلاصه عرض بکنم. یه نظر این بود که گفتن امتناع فلسفه سیاسی داریم. برخی غربی‌ها معتقدن که اسلام اصلا فلسفه سیاسی نداره. در ایران افراد ساتم قادری معتقدن که به هیچ وجه این مبنا درست نیست، بحث دارن فلسفه سیاسی اصلا مطرح بکنیم، چون بحث سیاست در اسلام مطرح نشده. فلسفه سیاسی اسلام اگه هست کپی برداری از غرب هستش، بنابراین در اسلام فلسفه سیاسی وجود ندارد. فلسفه سیاسی اختصاص به یونان داره. که جناب استاد چند نکته در ارتباط با این نکته که آقای قادری فرمودن اشاره کردن. یکی این که اصلا این سخن که بگیم فلسفه سیاسی اختصاص به یونان باستان دارد درست نیست، چرا که امهات زندگی بشر را خداوند پیامبر مطرح کردن. یکی از این امهات بحث نظام توحیدی ولایی و حکومتی است. بعیده که در فلسفه سیاسی اسلام چیزی به این مهمی ذکر نشده باشد، مربوط به نظام ولایی و حکومتی. نکته دوم، بنابراین فلسفه سیاسی هرگز اختصاص به یونان ندارد، چرا که پیامبر امهات از جمله حکومت حاکمیت را مطرح کرده. نکته دوم، چنین اظهاری از طرف آقای حاتم قادری یه تبعیت است در واقع از ایشون از فیلسوفان لیبرال غربی بدون تعامل در گزارهای اسلامی و تمتن این مسئله رو مطرح کردن، در واقع فقط اومدن نقل قول کردن. نکته سوم، استاد فرمودن ایشون آقای حاتم قادری اصلا فیلسوف سیاسی نیستن، ایشون یک فیلسوف نماست. اینطور نیست که اصلا در اسلامی که دارای تفکر فلسفی سیاسی است بگیم اصلا اسلام در باید فلسفی سیاسی بحث ندارد. هیچ وجهی در واقع وجود ندارد در واقع فرمایش جناب آقای حاتم قادری. نکته چهارم که جناب استاد فرمودند، با اندک تعامل میتونیم بگیم که فلسفه سیاسی اسلام بسیار پررنگ و حتی برای بسیاری از فیلسوفان غربی الهام بخش بوده. نظریه دوم مربوط به نظریه است که جناب آقای دکتر مصطفی ملکیان مطرح میکنند و اون این هستش که ما اگر فلسفه سیاسی یونان را تعریف بکنیم، رویکردها، اهداف، مسئله تیپولوژی استدلالی و گزاره‌هاش رو بیان بکنیم، بر مبنای اینها اگر بگوییم اسلام فلسفه سیاسی دارد که ندارد. ما اما اگر مقیاس و فلسفه سیاسی یونان نباشد، خود اسلام به فرمایش جناب آقای دکتر ملکیان خود اسلام را مقیاس قرار بدیم، فلسفه سیاسی داره. این حرف هم فرمایش شده جناب استاد نوایی معنای درستی ندارد، چرا که فلسفه سیاسی یونان در امهات مباحثش وحیانی هستش، جنس فلسفه سیاسی یونان جنس الهی است، پس این حرف هم نمیتونه درست باشه. بنابراین اسلام فلسفه سیاسی دارد، البته از فلسفه سیاسی یونان هم استفاده کرده. نظری سوم افرادی مثل دکتر سید حسین نصر هستش که میگن فلسفه سیاسی اسلام مبتنی بر آموزه‌های دینی داریم تحت عنوان حکمت خالده، حکمت جاویدان، که متاسفانه استخراج نشده، باید استخراج بشه. نظری چهارم معتقد هستش که فلسفه سیاسی در اسلام داریم، مفاهیم پایه مثل امامت، توحید، عدالت، حکومت، حریت، آزادی، اینا همه در هستش، اما متاسفانه به صورت کلی بحث شده، مدون نشده. برنامه فرمودن 44 سال از انقلاب میگذره، متاسفانه در حوزه دانشگاه مسائل بنیادینی مثل فلسفه حاکمیت، فلسفه قدرت به صورت جمعی بحث نشده. درست تگ‌نگاری های هستش، اما این تگ‌نگاری ها کافی نیست، باید با یه خرد جمعی، حالا به تعبیر ما یک کلان پروژه، یک کلان برنامه طراحی بشه و هر کدوم از صاحب نظران یک پازلی از این کلان برنامه رو در واقع تدوین بکنن. بنابراین فلسفه سیاسی داریم ولی مدون نیست. عرض کردم تگ‌نگاری است، باید از این تگ‌نگاری ها دوری، نیاز به استخراج، اکتشاف، استنباط و استنتاج شرعیه داریم به فرمایش استاد. درباره مثبتات فلسفه سیاسی هم چند دلیل جناب استاد ذکر کردن. دلیل اول که پیوند و رابطه غیر انفکاکی بین دین و سیاست وجود داره. امام رحمت الله علیه فرمودن که دشمنان اینجوری الغا کردن و اعلام کردن که اصلا برنامه اسلام برنامه سیاست ندارد، این کار در واقع کار دشمنان، گرچه این مسئله وجود دارد. دلیل دوم جامعیت دین اسلام هستش. دلیل سوم اسلام نظامواری حکومت داره، حاکمیت داره، ولایت الهی داره. دلیل چهارم خود سیره نبوی هستش که بر وجود فلسفه سیاسی و حکمرانی تاکید داره. دلیل پنجم موضع‌گیری استراتژیک اهمیت در حیات نورانی خود هستش که همه اینا دلیل بر وجود فلسفه سیاسی اسلام هستش. بنابراین جناب استاد اثبات فرمودن که فلسفه سیاسی در اسلام داریم. انشالله اگر عمری باقی باشه استاد، انشالله توفیق باشه خدمتشون باشیم، فلسفه قدرت، مفهوم قدرت و حاکمیت انشالله در جلسه بعدی بحث خواهد شد. خیلی متشکرم جناب استاد، شما فرمایشی اگه داری با خدمتتون هستم.
من عرضی ندارم، متشکرم از دکتر نصرآبادی که خیلی گویا، خیلی واضح، خیلی روشن، موجز و با ابتناع بر یک اشراف علمی الحمدلله خلاصه بحث ها رو میفرمایند و من تشکر میکنم از ذوق در واقع فعال و بیان رسا و جنبندی خوب ایشان از بحث هایی که ارائه میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.